أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که جاهل بسیط، یعنی جاهلی که متردد هست و شاک هست در هنگام عمل. اگر در نماز ظهر و عصر جهرن حمد و سوره رو بخونه، آیا نمازش صحیحه یا نه؟ مرحوم آقای حائری فرمود که نه، نمازش صحیح نیست. اولا بعید نیست بگیم متعمد صادق است بر جاهل مرددی که متمکن از فحصه ولی فحص نمی کنه، که مرحوم آقای داماد هم همین رو داره، میگه چون اصل در این صحیح زراره منطوق و مفهوم همون صدره که ایما فعل ذلک متعمدن فقد نقض صلاته و علیه العاده. این منطوق و مفهوم آن مهمه و اون ذیل تصریح به مفهوم این صدره که ان لم یفعل ذلک متعمدن لیس علیه العاده. ولیکن جاهل مردد که متمکن از تعلم هست ولی تعلم نمی کند، ممکن است بگیم که این داخل در متعمده نه در من لیس به متعمده، که به نظر ما این درست نیست. متعمد در استعمالات گاهی در مقابل ناسی است، گاهی در مقابل ناسی و جاهل هست. متعمد در مقابل ناسی شامل جاهل به حکم هم می شود. من اکل فی نهار شهر رمضان متعمدن بطل صومه، شامل جاهل به حکم هم می شود. اما اگر متعمد رو در مقابل ناسی و جاهل قرار بدن، خب این مختص است به عالم به حکم، و در صحیحه زراره متعمد رو در مقابل ناسی و جاهل قرار دادن. و ان فعل ذلک ناسیان او ساهیان او لا یدری فقط تم صلاته ولا شیء علی. متعمد در مقابل من لا یدری یعنی عالم به حکم، و جاهل بسیط، جاهل متردد که عالم به حکم نیست. چطور می فرمایید که شامل جاهل می شود عنوان متعمد؟ بله، روایت داریم که فکر کردن شب شده، افطار خوردن، باید روزشون رو قضا کنن، تبینه لأنه اکل متعمدن، با اینکه فکر میکند که جائز است افطار کند. بعد مرحوم آقای حائری فرمودن که حالا متعمد صادق نباشه بر جاهل مردد، جاهل متردد، ولیکن عملش ناشی از جهل نیست. ان فعل ذلک ناسیا او ساهیا او لا یدری فقط تم صلاته، یعنی ان فعل ذلک به سبب جهله، جاهل متردد ملتفت است، غافل نیست، جهلش نسبت به جهر و اخفاء علی حد سوا است. جهل به حکم نمیتواند منشأ اختیار جهر بشود در موضع اخفات. لملای اوکس، چرا منشأ اختیار اخفات نشد؟ و ظاهر سعی زورانی که جهل سبب بشود برای این کار. ولذا شامل جاهل مرد متردد نمیشه، مختص است به جاهل غافل یا معتقد به جواز جهل. او هست که جهلش سبب میشود که به جای اخفات اجهار بکند. مرحوم آقای بروجردی هم این رو در کتاب صلات دارن. خب ما عرضمون اینه که این وجهی نداره. یه وقت روایت میگه ایما رجل رکب امرا بجهالت، با بجهالت هست، یا من صام فی السفر بجهالت لم یغزهی. این بعید نیست که ظاهرش این باشه که جهل سبب بشود برای این کار. ولذا ما به مرحوم استاد آیه تبریزی اشکال میکردیم. ایشون میفرمودن که دانشجوها احتیاطاً جمع کنن بین قصر و تمام، چون معلوم نیست که صدق کنه شغله و سفر یا شغله و فی السفر، شبهه داشتن در صدق شغل بر دانشجویی. ولیکن میفرمودن روزه اشان را بگیرن و قضا ندارد. یه بیانشون این بود که میشن مصداق من صام فی السفر به جهالتن دیگه، یا وظیفه‌شون صومه که هیچ، یا وظیفه‌شون افطاره. خب اینها جاهلن به اینکه وظیفه‌شون افطاره، میشن مصداق من صام فی السفر به جهالتن لم یغزهی. که ما بهشون عرض میکردیم که آقا ظاهر با سببیت، با مصاحبت نیست، لااقل روشن نیست، شاید با سببیت باشه نه با مصاحبت. یعنی من صام فی السفر به سبب جهلی، و این دانشجو به سبب جهل روزه نگرفت، از باب احتیاط روزه گرفت. گفت شاید وظیفه‌ام صوم باشد، شاید وظیفه‌ام قضاء صوم باشد، میخواهم احتیاط کنم. صام فی السفر لا به سبب جهله. بله نه، صومش در سفر به سبب این بود که عارف بود به وظیفه فعلیش، که وظیفه فعلیش احتیاط است. جهالت مطلقه سبب نشد که او روزه بگیرد. حالا یا من صام فی السفر یا ایما رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علی. خب ممکنه آقای سیستانی هم میگن که از جاهل مقصر ملتفت انصراف داره، چون ارتکب امرا به سبب جهالتهی نیست که بگیم لا شیء علی، یعنی لا کفارت علی. حالا وارد یه بحث مشکله که علما هم توش موندن، ما رو وارد میکنید. حالا ما خیلی حرفا زدیم اما حالا وارد اون بحث نشیم. شبه اینه که اگر با بود لقائل ان یقول، که این با شاید با سببیت باشه و صد نکنه در مورد جاهل ملتفت که به سبب جهلش این کار رو کرد، نه به سبب علمش به این که وظیفه فعلیش این هست این کار رو کرد. اما بحث در اینه، ما دنبال اینیم که در و این فعل ذالک ناسیان اوسایان اولایدی که با نداریم. این فعل ذالک و هو لایدری، صدق میکنه. مرحوم آقای خویی فرموده منم معتقدم جاهل متردد مشمول این سعیه زراره نیست. البته جاهل متردد یه وقت حجت شرعیه داره که هیچ، حجت داره برای این که جائز است جهر، اصل براءت جاری کرده، بحثی نیست. نه، حجتی ندارد. ایشون تعبیر میکنه جاهل مقصر متردد، یعنی اون حالا لازم نیست مقصر باشه، من نمیدونم نماز عشاء قضا شده از من یا نماز ظهر، یه نماز میخونم به نیت مافی الذمه، مقصر نیستم ولی ملتفتم که اگه نماز ظهر قضا شده باید اخفاتن بخونم، نماز عشا قضا شده باید جهرن بخونم. آی خویی فرموده که روایت شامل نمیشه. چرا؟ برای که ظاهر روایت اینه که میگه اگر کسی نمیدانست جهر فی موضع الاخفات کرد، اعاده ندارد این نماز. و ما در بحث حدیث لا تعاد گفتیم لا تعاد لیس علیه الاعاده انصراف دارد به کسی که در هنگام عمل فکر میکرد به وظیفهش عمل میکند، بعد از خلل ملتفت شد، مقتضی برای اعاده موجود شد، حالا بهش میگن لیس علیک الاعاده، لا تعاد الصلاة. اما کسی که نماز رو شروع کرد نمیدونه، ظن به افعال، مثلا ظن به سجدتین حکم علم رو داره یا حکم شک رو داره، حالا ظن پیدا کرده دو سجده به جا آورده چه بکنه؟ آقای زنجانی میگن احتیاط بکنه. بعضی از آقایون میفرمودن ظن به افعال مثل ظن به رکعات حجته، مشهور میگن حجت نیست. این هم همینجوری مسئله که یاد نگرفته بود، توجه نداشت. حالا الان زن پیدا کرده که دو سجده به جا آورده، خب میگن بنا بگذار بر یک طرف احتمال، بعد برو مسئله رو نگاه کن، اگه درست عمل کردی فهو و اگه درست عمل نکردی نمازتو عاده کن. آقای خویی میگه مبادا اگر بنا گذاشتی بر این که مثلا دو سجده به جا آوردی چون احتمال میدادی زن معتبر باشه، بعد آمدی رساله ما رو نگاه کردی دیدی نوشتن که زن در افعال اعتباری ندارد، بگی خب بعد از این دیگه این فتوا رو عمل میکنم نسبت به اون نمازی که خوندم لا تعاد الصلاة، چون زیاده سجده واحدم داخل در لا تعاده دیگه به برکت دلیل خاص. لا تعاد الصلاة من سجدت و انما تعاد من رکعت. آی خوب میگید من باید این حرفا رو بزنی و من میگم سواد نداره. چرا؟ برای اینکه لا تعاد ظاهرش اینه که هنگامی که عمل انجام میدادی فکر میکردی به وظیفت داری عمل میکنی، بعدش کشف خلل شد، مقتضی برای اعاده محقق شده، حالا بهت میگن لا تعاد. اینجا هم همینطوره. میگیم آی خوبی کجای روایت داشت لا تعاد؟ روایت داشت تمت صلاتو. اون ان فعل ذلک متعمدن فعلیه الاعاده بود، کاری به اون نداریم که اون ذیلش هست که ان فعل ذلک ناسیا او سایا او لایدی، فقط تمت صلاتو فلا عادت علی نداریم که. و خود شما یا آی خویی در بحث قضا جلد 16 موسوعه صفحه 146 فرمودید که کسی که نمیدونه نماز عشاء ازش فوت شده یا نماز مثلا عصر، یه نماز به نیت محافظ ذمه بخونه، مخیر بین جهر و اخفات. چون میگید مصداق لایدریه دیگه، با اینکه جاهل متردده. مرحوم آقای تبریزی استاد ما در تنقیح و مبان العلوه جلد 3 صفحه 305 بعد از اینکه فرمودن لایدری مطلق شامل جاهل مترددم میشه، با استادشون آقای خویی نقض کردن. ذکر بعض الاصحاب، عبارت آقای خوییه که انصراف داره این سعی زراره از جاهل متردد. بعدشون میفرمان که برای چی انصراف داره؟ لیس علیه الاعاده چرا از ملتفت منصرف باشه؟ مگه صدرش ان فعل ذلک متعمدا فعلیه الاعاده شامل ملتفت نمیشد؟ متعمده فرمود علیه الاعاده. چجور میگید که بحث اعاده راجع به کسی است که ملتفت نباشد؟ خب به نظر ما این اشکال استاد ما به استادش وارد نیست. میگیم جناب استاد رضوان الله علیه، شما خودتونم تو حدیث لا تعاد این مطلب آی خویی رو گفتید، شما خودتونم قبول داشتید که لا تعاد منصرف از ملتفت. فرق است بین لا تعاد و بین اینکه دلیل خاص بگه این فعل از آلک متعمدن عاد السلام و چی نداره اون منصرف باشه از متعمد ملتفت. خودش داره میگه این فعل از آلک متعمدن عاد السلام. بس در جاییست که به طور مطلق بیان بگن من فعل کذا فلیس علیه العاده، این انصراف داره از ملتفت. تو بحث حجم جناب استاد شما وفاقا لسید الخوی همین رو فرمودید در این روایت صحیحه که اگر کسی 4 تا سنگ بزنه به جمره اولا 3 تا سنگ نزنه، بعد بره 3 تا سنگ بزنه 4 تا سنگ بزنه به جمره وسطا 3 تا سنگ نزنه، بعد بره جمره عقبا فلیس علیه اعادت و رمی، بلکه بر میگرده 3 تا سنگ میزنه به جمره اولا 3 تا سنگ میزنه به جمره وسطا 3 تا سنگ هم میزنه به جمره عقبا. بحثه که شامل متعمد میشه عمدن، خوشش میاد از کارهای شاز، میخواد خالف تعرف، به قول آقا گفت خالف تعرف، 4 تا سنگ میزنه به جمره اولا، بریم جمره ثانیه، میره 4 تا سنگ هم به جمره ثانیه میزنه، بریم جمره عقبا 4 تا سنگ هم به اون میزنه، میگه حالا برگردیم، میخواد برگرده پلیس ها نمیگذارن، میره تو این گرما چقدر راه میره بره از اون طرف کیلومتر ها بره برگرده نوش جانش. حالا میاد 3 تا سنگ، آی خویی آی تبریزی من باطل عمله، کل 7 سنگ هم باید عاده کنی. اون لایعید انصراف داره به کسی که فکر میکرد داره وظیفش رو عمل میکنه، نه تویی که عمدن 3 تا سنگ رو نزدی. پس جناب آقای تبریزی استاد بزرگوار، آقای خویی در لیس علیه الاعاده گفت و درستم گفت، انصراف داره از ملتفت. شما مناسب بود به ایشون اشکال کنید که روایت نداره لیس علیه الاعاده، روایت داره تم از صلاتو، روایت نداره لیس علیه الاعاده، مشکل آقای خویی اینه. خب و الا تو حدیث لاتعاد هم اومده که القراءة سنه فمن ترک القراءة متعمدا اعاد الصلاة و من نسی فلا شیء علیه، فلا شیء علیه. خدای تبریزی اونجا قبول کرد حدیث لاتعاد از ملتفت منصرفه، با اینکه اونجا هم داره من ترک القراءة متعمدا اعاد الصلاة و فرض متعمد یعنی فرض ملتفت، اعاد الصلات با لیس علیه الاعاده ای که به قول مطلق میگن فرق میکنه، اینا رو یکی نباید کرد. خب آقای زنجانی اشکال دیگه ای دارن راجع به جاهل متردد، من ندیدم، مبنایی دارم عرض میکنم. ایشون در رفع ما لا یعلمون حدیث رفع سند رو قبول داره، برخلاف آقای خویی. آقای خویی سند حدیث رفع رو قبول ندارد، در دوره اخیر اصولش گفته، پناه برده به حدیث حج، فر من المطر الى المیزاب، حدیث حج که ضعف سندش اشد است، بلکه ضعف دلالت هم داره، کار نداره. آیه زنجانی حدیث رفع و سندش رو قبول داره، اما کل ادله براءت و دلالتش رو اشکال میکنه، آخرش پناه میبره به براءت عقلیه و اونم با همون گرفتاری هاش. چرا حدیث رفع و قبول نداره؟ ایشون میگه محقق احمدانی یه مطلب خوبی گفته، ما هم پسندیدیم. ما لا یعلمون یا لا یدری در این روایت دو استعمال داره، گاهی میگن ما لا یعلمون یعنی اصلا توجه ندارد، گاهی میگن ما لا یعلمون علم ندارد، ان هر کفی جنبهی شیئون و هو لا یعلم، یعنی علم ندارد؟ نه، و هو لا یعلم اصلا ملتفت نشد. میخواد زراره بگه شک داره خواب رفته یا نه، میگه کنارش یه کسی کتاب رو پرت کرد زمین، یه اصلا متوجه نشد. هر کفی جمع میشم و هو لا یعلم. از این کشف بکنیم این خواب بوده یا کشف نکنیم؟ حضرت میفرمون نه، حتی یستیقن انه نامه، تا یقین نکنه خوابش برده. با این چیزا نمیشه احراز کنیم خوابش برده. خب این انهار رکفی جمع بیشم و هو لا یعلم، یعنی هو لا لم یلتفت دیگه. و الا اگر بگه هاش نمیدونم چیزی من شنیدم، خب این که دیگه این که معلوم خواب نیست دیگه، شک کرد، احراز نکرد، چی بود؟ این و هو لا یعلم یا هو لا یلتفت. گاهی هم البته میگن لا یعلم یعنی لم یحصل له العلم و القهد. نه سایان که بحثی نداره، بحث اولایدریه. اولایدری نمیدانست یعنی ملتفت نبود. نه ملتفت به حکم نبود. ساهی ساهی از موضوعه، لایدری یعنی ملتفت به حکم نبود. ملتفت به حکم نبود، قاطع بود که این جهر جایز است، غافل بود از اینکه این جهر حرام است. این میشه لایدری. اما جاهل ملتفت شمول عنوان لایدری بر آن ایشون اشکال میکرد. عرض میکنم بحث مبنایی ایشون داشت. خب ما اشکال کردیم که نه اطلاق رفع ما لا یعلمون چرا شامل متردد نشه؟ نمیدانم دیگه. در وهو و لا یعلم در صحیح زرار قرینه داریم که لا یلتفت، و الا لا یعلم اطلاقش میگه لا یعلم دیگه، یعنی لم یحصل له القطع. خب پس این اشکال ها وارد نیست. اما آخرش ما یه اشکالی داریم، نوبت به از افل مستشکلین رسید. ما میگیم از یک اشکال قوی شروع میکنیم که بزرگان، برخی از بزرگان مطرح کردن. میگیم یک اشکالی هست در شمول رفع ما لا یعلمون نسبت به اطراف علم اجمالی، که گفته میشه آقا اصلا اطراف علم اجمالی عرفاً ما لا یعلمون نیست. انت عالمون، انت عالمون، آقا تویی که میدونی یا خوردن این آب حرامه یا خوردن این آب، اگر بخوای این آب الف رو بخوری یا آب ب رو بخوری معلوم نیست رفع ما لا یعلمون شامل تو بشه. انت عالمون به وجوب الاجتناب عن احده ما. این اشکال رو امامم دارن در شمول حدیث رفع نسبت به اطراف علم اجمالی. آیه بحوث هم، آیه سرد هم در بحوث یه اشاره به این مطلب کردن. ایشون هم ظاهرش اینه که همین اشکال رو قبول دارن، اشکال خوبیه که اصلا ما لا یعلمون در جایی که نسبت به دو طرف علم اجمالی علا حد سوا باشه، علم اجمالی مثل همین علم اجمالی به اینکه یکی از این دو آب حرام خوردنش، یکی رو برداری بخوری بعد بگی رفع عن امتی ما لا یعلمون، میگن کجا لا، انت لا تعلم، انت تعلم به وجوب الاجتناب عن احده ما. اون وقت اگر این اشکال رو بپذیریم، اینجا هم گفته میشه که اگر کسی علم اجمالی داشت، کیا واجب است در این نماز ظهر، جهر یا اخفات؟ یا مثلا علم اجمالی داشت یا واجب است در نماز ظهر اخفات یا در نماز مغرب جهر، برخلاف این علم اجمالی بیاید و در نماز ظهر جهر کند، به این میگن لا یدری. لا یدری به قول مطلق، جهر فی موضع الاخفات کردی و نمیدانستی. میگه نه اتفاقا میدونستم که یا نماز ظهر قرائتش اخفاتی است یا نماز صبح قرائتش جهری است. انصاف داره این آقا، میگه به قول مطلق به من نگید لایدری. بله من نمیدانستم در نماز ظهر اخفات واجب است، اما به قول مطلق به من میگن لایدری؟ نه انا کن تو ادری، علم اجمالی داشتم به این که یا در نماز ظهر اخفات واجب است یا در نماز ظهر جهر واجب است. و لذا از اطراف علم اجمالی ما منصرف میدونیم این روایت لایدری را. چه بهتر، به قول آی وحید تهران منبر میرفت هر آیه رو که میخوندن همون آیه رو میگرفت منبر میرفت. اتفاقا یه روزی آیه رو یکی اشتباه خون، ایشون هم بر اساس اون آیه اشتباه شروع کرد منبر رفتن، یکی از پای منبر گفت آقا آیه رو اشتباه خوندن، آیه اینجوری، گفت چه بهتر، شروع کرد همون مطالب رو. بعد حالا چه بهتر، شیخ انصاری گفته چه بهتر.
اما اینجا کجا میدونه؟
بله
میدونه که مثلا ظرف الف
خب اینجا میدونه که یا نماز ظهر باید اخفات بشود یا نماز صبح باید جهر بشود. چه فهم میکنه؟ من علم دارم به اینکه عهد و ما نجس است. من میدانم یا نماز ظهر اخفات واجب است یا نماز صبح جهر واجب است. حالا اگر بدون حالا اگر بدون نماز، همون مثالی که آقای خویی زده که نماز به نیت مافز ذمه میخونه، نمیدونه نماز عصر یا نماز عشا، نمیدونه کدوماش قضا شده، خب این لایدریه؟ خب این علم داره اگه نماز ظهر اخفات واجبه، اگه نماز عشا جهر واجبه، این میشه لایدری؟ ما همین بیانو میگیم. نه نسبت به میداند یا نماز عصر است فیجب الاخفات یا نماز عشا است فیجب الجهر، چه اینو بگیم لایدری؟ بله من موافق شما با صحیح علی ابن اثبات. در صحیح علی ابن اثبات گفت که یک کسی میدونه یکی از پنج تا نمازش فوت شده، روایت میگه یصلی اثنتین و ثلاثن و اربعا. خب صلا رکعتین و ثلاثن و اربعا، خب اربعن اطلاق مقامش میگه مخیره بین جهر و اخفات دیگه، نفرمود چه بکند دیگه، اطلاق مقامی میگه مخیره بین جهر و اخفات. آی حائری فرموده این در خصوص همین روایته، اما اگر کسی میدونه یا نماز عصرش فوت شده نماز عشا میخواد یه نماز چهار رکعتی میخواد بخونه، چه لزومی داره روایت در مورد کسی است که سه تا نماز میخواد بخونه؟ این آقا یه نماز میخواد فوقش دو تا نماز بخونه دیگه، یه نماز قضا عصر احتیاطاً، نماز عشا، چرا یه نماز بخونه؟ علل قاعده که جاهل متردد لایدری نیست، صحیحه علی ابن اثبات هم که در این مورد نیست. ولذا فرموده یصلی صلاتین، صلات العصر و صلات العشا. ما میگیم جناب آقای حائری، جناب آقای شیخ اولا الغای خصوصیت میکنه عرف، یصلی رکعتین و ثلاثن و اربعن، اون مهم اربعنشه که چه فرق میکنه مردد بین نماز ظهر و عصر و عشا یا مردد بین نماز عصر و عشا، چه فرق میکنه؟ عرف میگه شارع از جهر و اخفات در اینجا اغماز کرده. ثانیاً چرا دو تا نماز؟ خب یه نماز بخونه با دو تا قرائت. آقای خویی نقل میکنه که مرحوم آقای ناینی راجب نماز ظهر روز جمعه احتیاط میکرد، البته یه مدتی دوتا نماز میخون، یه نماز جهریه نماز اخفاتیه، ولی بعدها یه نماز میخون با دو قرائت. قرائت جهریه، قرائت فاتحه. حالا هر کدوم که وظیفشه، وظیفش دیگری قرائت القرآن فی الصلات. چرا دو تا نماز؟ من که میگم علی ابن اسباد القاء خصوصیت میشه کرد اینجا هم یه نماز بخونه مخیرم بین الجهر و الاخفاء. ولی اگه میگید که نه صحیح علی ابن اسباد شاملش نمیشه، لایتری هم جاهل ملتفتو نمیگیره، چرا دو تا نماز؟ یه نماز میخونه با دو قرائت. بله به چه دلیل نمیتونه؟ قرائت قرآن در روایات داریم که جزء نماز چیز هر چی بخونید جزء نمازه. بله آقا من اصلا قبل از اینکه سوره حمدو بخونم سوره میخوام و شمس و ضحاها بخونم حال کنم. آقا حمدو سوره رو باید آهسته بخونی، دلیل نداره. آخه به چه دلیل نمیشه اون سوره و شمس و قبل از سوره حمدو سوره تو نماز ظهر بلند بخونم مخیرم بین جهر و اخفاء؟ دلیل بر وجوب اخفاء چیه؟ مگه یکی از مبتلات قرائت جهریه قرآن در نماز ظهر است یا قرائت اخفاتی قرآن در نماز مغرب و عشاء و صبح؟ از مبتلات نیست که. بله یک مطلبی هست که بعداً خواهیم گفت تو مسئله بعدی، اون منتظر باشید، الان انشاءالله میرسیم اگر فرصت باشه. حالا اشاره کنم برای اینکه ابهام پیش نیاد، تو بحث لزوم جهر در قرائت دو مبنا هست. اینو برای چی میگم؟ برای اینکه میخوام انصاف داشته باشم. این که گفتم یک نماز بخونه و آقای حائری اشکال کردم، برفض روایت علی ابن اسباد نگیره، برفض لایدری نگیره، که ما هم میگیم لایدری نمیگیره چون علم اجمالی هست. شما نماز به نیت محافظ ذمه میخونی یا قضاء ظهر یا نماز عشاء، علم اجمالی داری، یا نماز ظهر فجب الاخفاء یا نماز عشاء فجب الجهر، لایدری نمیگیره شما رو. ولی روایت علی ابن اسباد ما گفتیم القاء خصوصیت میشه. آقای حائری گفت من این القاء خصوصیت رو قبول ندارم، دو تا نماز بخونه. گفتیم چرا دو تا نماز؟ یه نماز بخونه با دو تا قرائت. ممکنه کسی ایراد بگیره به این، نه این ایرادی که آقا گرفت، یه ایراد دیگه. ایراد دیگه چیه؟ گفته میشه که آقا در بحث مثلا جهر در قرائت دو مبنا هست. یکی این که واجب است در نماز قرائت جهریه در نماز صبح و مغرب و عشاء و قرائت اخفاتیه در نماز ظهر و عصر. یه مبنا، طبق این مبنا مشکل نداره. من یه نماز میخونم، هم قرائت جهریه دارم هم قرائت اخفاتیه. خب خدایا هر کدوم وظیفمه؟ فخب اونی که وظیفم نیست قرائت قرآنه دیگه. مثل اون آقایی که تو نماز جمعه تهران میگو مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. مرحوم آقای خونساری اعتراض کرد به ایشون که چرا دو جور میخونی؟ نه اشکال نداره. میگه اونی که جزء سوره حمده که سوره هم، اونی که جزء سوره هم نیست به قصد ذکر خدا میگم، اشکال نداره. اینم هم که همش قرآنه دیگه، یه بار جهری یه بار اخفاتی، میگه هر کدوم وظیفمه فا و اون دیگری هم به قصد قرائت قرآن. اما اگر گفتیم واجب اینه که در هنگام صرف الوجود قرائت ما جهر رو رعایت کنیم، الجهر رو عند صرف وجود القرائه، که آقای سیستانی میگن ما بیشتر از اینم دلیل نداریم. و شما باید اولین قرائتی که در نمازتون هست، چون صرف الوجود قرائته سوره حمده، اونجا باید رعایت جهر بکنی. اگر فی علم الله این قضاء نماز ظهره یا قضاء نماز ظهره، قضاء نماز عصره، فا فرق میکنه با اینکه قضای نماز عشاء باشه. اگر قضای نماز عشاء باید صرف الوجود قرائت رایت جهر درش بشه، اگر قضای نماز عصر باید صرف الوجود قرائت رایت اخفات بشه، یعنی اون اولین قرائت، اون اولین قرائت که نمیشه هم جهر کرد هم اخفات. اگه جهر بکنی شاید نماز قضای نماز ظهر و عصر باشه، اگه اخفات بکنی شاید قضای نماز عشاء باشه. بله؟ آخه صرف الوجود قرائت رو اولین وجودش ایجاد میشه. حالا اجازه بفرمایید. گفته اولین قرائت اینطور. حالا بنابر این و اینجا دچار مشکل میشه. ما گفتیم حالا این بحث مهمی است که آیا واجب قرائت جهریه است مثلا در نماز عشا، یا واجب رعایت جهر است در صرف الوجود قرائت. این ثمرم داره ها، میرسیم انشاءالله بعد از ثمر. یکی از ثمراتش اینه که قبل از رکوع اگه ملتفت شد به اینکه در نماز عشا رعایت جهر نکرده، آقای سیستانی رو همین حساب میگه تدارک لازم نداره، چون صرف الوجود قرائت تموم شد، فراموش کردی جهر را در آن، الان بخوایی تدارک کنی اون دیگه صرف الوجود قرائت نمیشه که، اون میشه قرائت ثانیه. قصد جزئیت کردی، فراموش کرده بودی نماز عشاء اخفاتن خوندی، قبل از رکوع ملتفت شدی، آقای سیستانی میگه من از روایت خاصه استفاده نمی کنم، سیه زراره شامل این مورد نمیشه ها. علل قاعده میگم بعد از صرف الوجود قرائت یادت اومد جهرن نخوندی، کاری نمیتونی بکنی مگر اینکه نمازت رو باطل کنی، اونم خلاف حدیث لا تعاله. اجازه بفرمایید. خب اما در ما نحن فی راه حل داره. به قول آقایون، ما هم گفتیم، آقایون عجله میکنن، ما هم گفتیم که خب تعلیق قصد جزئیت بکنه، بگه من اونی را قصد میکنم جزء نماز است که مأمورون به باشه جهر. اگر مأمورون به من اون قرائت اولاست که جهرن میخونم، او بشه جزء نماز. اگر اون دومیست که اخفاتن میخونم، او بشه جزء نماز. و اولی جزء نماز نباشد، او دیگه صرف الوجود قرائت به قصد جزئیت نیست، صرف الوجود قرائتی امر داریم به جهر یا اخفات در اون که به قصد جزئیت بیاریم. ما قصد جزئیت رو معلق میکنیم، مشکلمون با یه نماز حل میشه. خب پس به نظر ما مشکلی در مقام نداریم، یه مقدارش لایجری میگیره، اما عالم به علم اجمالی رو لایجری نمیگیره، صحیح علی ابن اثبات با القاء خصوصیت میگیره. اما جاهل مقصر خب ادعی اشکال کردن، از جمله های داماد اشکال میکنه، میگه شاید متعمد برش صادق باشه، که خب درست نیست. چرا متعمد صادق باشه بر جاهل مقصر؟ جاهل دیگه، متعمد در مقابل لایدری گذاشتن، جاهل مقصر هم لایدریه دیگه. این که های داماد میگه آقا اگر متعمد رو بگیم خصوص عالم عامد، فرد نادر لازم میاد، کی عالمن آمدن ترک میکنه جهر فی موضع الاخفات را؟ میگیم برفض فرد نادر لازم بیاد. چی میشه؟ مگه بیان فرد نادر لغوه؟ اتفاقا مقدمتن اون جمله ثانیه بگن هیچ لغو هم نیست. چه لغویتی داره بیان فرد نادر؟ تخصیص عام به فرد نادر لغوه، و الا بیان فرد نادر که لغو نیست. عالم آمد نادر باشه که ان فعل ذلک متعمدن فعله الادم، مهم نیست. لایدری شامل جاهل مقصر میشه. تأمل بفرمایید. انشاءالله بقیه مطالب رو فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.